أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 25 زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. حقیقت شو بخواهید تجربه میگوید که گاهی اوقات ما جلسات را خیلی منظم به ذهن خودمون و خیلی مؤدب به گمان خودمون پیش میبریم، بعضی از حرفا رو میزنیم، ولی چون برخی سوالات و مبهمات یا مربوط به شخصیت گوینده یا زندگی فردی و شخصی او یا امثال اینها در ذهن شنونده هست، در تأثیر کلام یا پذیرش کلام خللی ایجاد میشه. حتی اگر من مثل همین دوره مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام در ابتدای جلسات بر این که ما باید حق را بجوییم و بعد کسانی که در مسیر حق هستند را پیدا کنیم و یا متعدد گفته باشم لطفاً اگر جایی خطایی هست با جلسه قهر نکنی، به بنده بگید آقا اینجا رو بی ربط گفتی، یا ما دیروز دیدیم شما دم در سیگار میکشیدی تو جلسه گفتی سیگار بده، یا نهایت این که بگید آقا من به این دلیل قانع شده ام که شما مثلا از راه صحیح منحرفی، مثلا من پس نمیام به این دلیل. وقت من اگه جوابی نداشتم میگم خب راست میگین، فقط به کسی نگین که بقیه دیگه نفهم. بنابراین با وجود همه این حرفا گاهی بعضی ابهامات با افراد کشیده می شود میاد. از این جهت تدبیری که بعدها بعد سالها آموختم این بود که در برخی از مراحل کاغذ مشخص بدم، کسی نگه کاغذ نداشتیم، کسی نگه خودکار نداشتیم، کسی نگه وقت نداشتیم، بگم آقا لطفاً سوالاتی که نمی شود یا به هر دلیلی مصلحت نمی دانید که آشکارا بیان کنید بنویسید، اگر دیدیم مبتلا به هست یا نه از اون سوالاییه که بله پیش میاد اینا رو بخونیم و جواب بدیم، و یا این که بالاخره دیگران هم اگر میخواد در ذهنشون بیاد پیشگیری کنیم از این که طرح نشه. بنابراین من این کار رو جذبش انجام دادم. الان هم از جمله سوالاتی که حالا تو این چند برگ آمده سوالاتی هست که توی این پیشبینی وجود داشته. من سوال بر شما بخونم بعد عرض میکنم، بازم راه پرسیدن سوالات این گونه باز است. حداقلش این که یه نفر 5 دقیقه زودتر از بنده میاد تو جلسه میذاره رو میز، یا به قول خانم میذاره توی یخچال، ولی بعدن بالاخره این کاغذ به دست من میرسه. گفتن سلام، لطفاً در مورد مناسباتی که در هفته داریم توضیحاتی دهید. پاسخ: من سعی میکنم جلسمون بر محور مناسبات هفتگی نباشه. سعی میکنم بحث جلسه رو منظم و بی‌حاشیه پیش برم. مناسبت ها خودش سایه‌شو بر جلسه میاندازه. ولی استثناء تعبیری که 2 جلسه پیش به کار بردم این بود، گفتم گمان میکنم امام زمان سلام الله علیه راضی باشند و اذن بدن به ما که ما بحث مکیال را متوقف کنیم و این روایت رو بخوانیم. یعنی این رو هم فرضاً، یعنی برنامه های مناسبتی ما نداریم اینجا، ما یه بحث مشخصی را پیگیری میکنیم، هر جام حاشیه رفتیم یه حکمتی قاعدتاً براش بیان میکنیم. بنابراین اجازه بدید که مباحث جلسه بر مبنای یک اصلی بره. حالا یه وقت یه شب شهادتی سادم یه تذکر اونگونه بده، شب میلادی یه تذکر اونگونه داشته باش. نکته دوم: آیا شما که خیلی نوشته ها و سخنان و غیره افراد مختلف را، نمیدونم شاید غیره منظور قیافه و ایناشون باشه، افراد مختلف را نقد می کنید، خود نیز مورد نقد قرار می گیرید؟ من گمان می کنم که تا کنون سعی کردم، قضاوت نمی کنم، گمان می کنم سعی کردم خودم هم حتی در 1-2 جلسه اول مقاومت داشتم نسبت به اینکه اسم بعضی از افراد رو ببرم. گفتم ولش کنی اسمشون نگی، ولی بعد گفتم نه بذار بگم، حالا یه بالاخره یه چند تا نشانه داشته باش. سعیم بر اینه که به افراد نپردازم. ولی بله، ما نوشته ها، سخنان، ادعاها، جهتگیری ها رو نقد میکنه، اما نه من آقای الف یا خانم برا. نوع نقد ما این گونه است انشالله. اگر نیست شما بگید، ابنا تو کاغذ من بدید، اگر روتون نمیشه، اگرم روتون میشه آشکارا بگید. ما سعی نکردیم آدمی را نقاد آدمی کنیم. گفتیم آقا این سخن نمیخونه با روایت، من بقیهشو نمیدونم. امروز برای شما یه اتفاقا به مناسبت این سوال یک مصاحبه پخش میکنم از یک روحانی. این روحانی پایینش نوشته شاگرد آقای الف بوده، شاگرد آقای ب بوده. خودم هم میدانم که این روحانی در حد اطلاعات ضعیف ها، هر که برام الله زندگیشو جستجو بکنم. خودم هم میدانم که ایشون مریدانی دارد. اما من از شما سوال پرسم، میگم آقا شما عکس این آدمو ول کن، اسمش هم ول کن، ببین این جمله رو چی میفهمی ازش. اگر چیزی میفهمی که مثبت، خب به منم بگو. اگر چیزی میفهمی منفی، خب یعنی چی این حرفو زدی؟ به عبارتی توی آخوند یا توی متدین، ظاهرا متدین. آقا کجا درس خوندی؟ بگو من بیام در اونجا رو گل بگیرم. اگر تو از امام زمان اینو میفهمی و اینو میگی، خب غلط. آیا شما قابل نقدید؟ جوابش روشنه دیگه. یعنی اگه یه نفر تو کل دنیا دور و وریاش همه عزیزانش نزدیکانش نقد بکنن، بنده اگه باشه حالا مزاح میکنن. همین دیشب مثلا یکی داییای من یه متن تندی بر من فرستاده بود، خب بالاخره یکی اون میگه، یکی هم ممکنه من نگم. ولی این نیست که حالا مثلا کسی کسی رو نقد نکنه. ولی خواهشم اینه، اگه جای من گفتم نظر خردمندینه، من گاهی اینو گفتم، گفتم ببین خانم، یا ببینید بزرگواران، یا تو جلسات دیگه هم حالا خانمایی که بودن یا هستن، میگم ببینید من اینجا نظر شخصی دارم میگم، حتی قید میکنم. تو همین جلسات جمعه که خانم رسولی هستن اینو یکی دو بار یادم، حالا اینجا رو الان یادم. پس اینجوری نیست که ما الان بگیم همه غلط میروند. ما داریم اینایی که داشتیم الان ازشون تو کتابا میخوندیم، معذوری بود که اینا همه غلط میرون. خود داریم میگیم مرحوم سید طاووس اینجوری فرموده در اقبال. ولی شما بگید سید ابن طاووس را تو معصوم میدانی؟ میگم نه. ما از فایل صوتی یا تصویری مرحوم آقای کربازچیان که جنس حرفای ما رو با ادبیات دیگری گفته استفاده کردیم. اگه وقت بکنیم این جلسه هم ادامهشو میذاریم. اما آقای کربازچیان معصوم است؟ نه. به این نشان که در همون زمان که ایشون داشت حرف میزد، من میگفتم ببین این جمله ممکن اشتباه باشه. با توجه به این که در کلاستان شرکت میکنم، پس به سخنان شما اعتماد دارم و قبولتان دارم، اما آیا باید شما را نیز مانند مرجع تقلیدی که بدون شبهه قبول داریم و بیچون و چرا میپذیریمشان، سخنان و نظرات شما را نیز بپذیریم؟ شما اگه راجع به مرجع تقلید همین گونه عمل میکنید، یه جایی شیراد داره و اون اینه که من باید برسم به این که این مرجع تقلید اعلم و اتقاست، تا زمانی که این اطمینان رو دارم در زمینه هایی که موظفم تقلید کنم تقلید میکنم. اگر یه روزی فهمیدم مرجع تقلید من پولایی که از مردم میگیره رو میره باهاش دورجون نعوذ بالله عیاشی میکنه، من اصلا اجازه تقلید از این ندارم. ای به این معناست که مرجع تقلید باید معصوم باشه؟ نه، خردمند باید معصوم باشه، آلوده ترین شما خردمنده. ولی اگر جایی منطبق با روایت سخن نگفت، شما عمرتو تلف نکن. شما یه عمومی میگم، آن نمیخوام به یه فرد بگم، دارم واقعا میگم، رو دربستی ندارم با کسی. من یه دقیقه عمر شما رو جواب نمیدم، خیالتون راحت، خدای خودش خواسته بیاد بشینه. منم سعی کردم، حالا اگه یه جایی هم یه نکته‌ای گفتم که این لبخندی بر لبهاشون بنشینه، اولا رفتم از فقیه پرسیدم، گفتم من در بعضی از جلسات مادران یا خانومها احساس میکنم لازم یه جملاتی بگم، یه خورده اینا مثلا هواشون عوض شه، من شرعن اجازه دارم یا نه؟ این اول بدونیم. ثانیاً اگر در اون حدی که اجازه داشتم یا درست بوده، اگه در اون حد عمل بکنم و درست عمل کنم، سعی کردم دقیقه یا وقت شما رو تلف نکنم. بالاخره یه جا حدیثی بگیم و جمله‌ای بگیم. اصلا نه شأن بنده اون حرف هاست، نه شأن فقیه شأن عصمت است. فقیه تو این تیکه من ازش تقلیل میکنم، ارادت من چند هستم، فردا اشتباه میکنم عجب رو عوض میکنم. اما اینکه شما جلسه ای میروید باید مطمئن بشید حرفی که تو اون جلسه میزنن در مسیر حق است. چجوری مطمئن بشیم؟ کتاب قرآن ندارید، هدیه میدیم خدمتتون. منابع دست اول شیعی رو ندارید، اصول کافی حداقلش دیگه، برید اول یه اصول کافی بخونید شروع کنید بخوندن. و در پایان فرمودن شما در اندازه ایشان هستید، منظورشون اون مراجعی که بی شبه ازشون تقلید میکنه، قطعا بنده چیزی نیستم. لطفا راجع به عالم زر توضیح بدین، بحث روال جلسه‌مون نیست، یه بار برخوردیم چشم. عالم زر رو بیشتر تو بحث عدل یا خلقت اونجاها بیشتر توضیح میدیم، حالا اگه وقت بحث شد چشم. با توجه به روایات که بعد از سن 40 سالگی دیگر فردی هدایت نمی شود و شیطان از این موضوع خوشحال است، آیا زحمت و تلاش ما برای هدایت و به کمال رساندن خودمون و دیگران بیفایده نیست؟ روایات نمیگه دیگه هدایت نمیشه، روایات میگه 40 سال شد دیگه شیطان خوشحال میشه، میگه دیگه همینه که هست. اما اگر بگیم که دیگه هدایت نمی شود، که یعنی دیگه نظام تربیت و تبلیغ تعطیل، کلی از اینایی که پیغمبر دعوت به توحید کردن و موحد شدن که اینا بالای 40 سالشون بوده. حضرت نوح اگه 950 سال فقط تبلیغ کرده باشه، از روز اول تبلیغش هم به همه 25 سالشون بوده باشه، یعنی روز آخر تبلیغش اینا به 40 سال نرسیدن که حضرت نوح داره تبلیغ میکنه. معناش این نیست. بله معناش این هست که اونایی که تو جمع ما هنوز 40 سالشون نشده خوش به حالشون، اینا توبه که میکنن حلو خدا میپذیره، اشک بر امام حسین بریزن توبه کنن. اونایی که 40 سالشون شده اشک بر امام حسین بریزن توبه هم بکنن، حالا حلو نشد شلیلی چیزی، بالاخره خدا توبه رو میپذیره. اما اصلا بحث هدایت یه چیز دیگه است. کلی از این مستبصرین بالای 40 سال دارن شیعه میشن، بالای چیزی یعنی 40 سال وهابی مطلق بوده، بحث اصلا هدایت نیست. چه کار کنیم محبت خدا در دل بچه‌ها بیشتر شود تا بچه‌ها خودشون عاشق خواندن نماز اول وقت و عبادت و بندگی خدا شوند؟ تکمیل میکنم سوال رو و دیگه خیال ما راحت باشه بریم به برنامه‌های شخصیمون برسیم. حالا با مزاح تکمیلش میکنم. اینا رو ان شاءالله در بین بحث میگیم، ولی من این سوالو میذارم که در یک جایی طرح بشه. میایم سراغ سوالاتی که ممکن است مربوط به حدیثی که خواندیم باشه. روز به درک رفتن خلیفه دوم چه زمانی و چه روزی بوده است؟ در روایات نه ربیع نیست. کی گفته در روایات نه ربیع نیست؟
بعضیا میگن عمر.
اجازه بدین بعضیا رو ولش کنم، من جمله رو جواب بدم. میگن در روایات میگن روز نه ربیع نیست. کدام روایت شیعه میگوید نه ربیع نیست؟ نقلهای ببینید تاریخ رو باید تاریخی جواب داد. ما الان در راجب تولد بعضی از اهل بیت روایت نداریم، ولی راجب تولد بعضی از اهل بیت روایت داریم. اونا که روایت نداریم چیه؟ نقل تاریخیه. نقل تاریخی یعنی چی؟ میگن حضرت در ابواء به دنیا آمدن. کدوم امام؟ حضرت کاظم علیه السلام. احتمالاً سفر امام صادق علیه السلام فلان تاریخ نبوده چون چنین محدودیتی بوده، فلان تاریخ نبوده چون فلان راوی گفته من حضرت را در مدینه دیدم. پس یه چیزی بین این دوتا تاریخه، اگر روایت نداشته باشی ما دارم مثال میزن. پس تاریخی باید جست اونایی که روایت نداره. اما راجع به از دنیا رفتن و کشته شدن خلیفه دوم روایی بخوایم نگاه کنیم، ما یه روایت شو الان خوندیم با این همه کلمات تأیید کننده. دو، در منابع مکتب خلفا گفته می شود پایان ذلحجه بوده. ما نصف این روایتمون برای کل منابع اونا کافیه، یه چهار تا کلمه این روایتمون برای همه منابع اونا کافیه. بگم. اگه حرف اوناست، حرف پیغمبر ماست، حرف امیرالمومنین ماست، حرف ناقلان معتبر روایات ماست، حرف شیخ صدوق ماست، حرف شیخ مفید ماست. ما با ابو هریره و عایشه و خالد بن ولید چی کار داریم که فلان نظر رو داده باشه؟ نکته سوم، اتفاقا به لحاظ تاریخی یک بار این کار رو من با آقای علی لباف که نویسنده همین کتاب‌های مربوط به نقد خلفاست، خودمون اتفاقا دوتایی با هم دیگه این کار رو انجام دادیم. من الان وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. چگونه این کار رو انجام دادیم؟ اومدیم گفتیم در تاریخ گفته میشود فلان تاریخ، مثلا روز قدیر از سال الف آغاز امامت امیرالمومنین علیه السلام، تاریخ میگوید عثمان این سال و این ماه و این روز حکومت کرد. پس تاریخ رو میریم عقب، یا به نحو دیگری میگیم این روز روز شهادت پیغمبر است، این سال و این ماه و این روز خلیفه اول حکومت کرد، این سال و این ماه و این روز خلیفه دوم حکومت کرد. میایم جلو میرسیم به همین. من تعبیری که یادمه این بود که رسیدیم به این که اتفاقا به لحاظ تاریخی همین حدود است. چرا همین حدود است؟ ممکنه دو رو جلو عقب ما بهش برسیم، به خاطر اینکه تو بعضی از اون این ماه و این روزا ممکنه نقل تاریخی اشتباه باشه، دو رو جلو تر باشه دو رو عقب تر. بعد یه روایتی به این محکمی میبینیم تسلیم میشه. نکته مهمی که در عرایضم اشاره کردم این بود، گفتم اصلا ما فرض میگیریم تو تاریخ اصلا آدم الف یا بی نبوده، نه کشته شده نه به دنیا اومده، نه خانی آمده نه خانی رفته. روایت میگه نهم ربیع خوشحال باشید دشمن فاطمه زهرا کشته شده، الحمدلله. روایت پیغمبر میگوید نه ربیع خوشحال باشید. حالا یه فکر آقا ما حالا همه زندگیمون بر اساس روایتی که یکی باشه؟ خب یه نفر اگه بگه من بر مبنای هیچ روایتی نه نماز میخونم نه روزه میگیرم، حالا بیام بر مبنای این عمل کنم، دیگه خود دانی. ولی اگه آدم بر مبنای یه روایتی، حالا هر روز که دور از جون شما طرف مست هست، حالا یه روز با یه استناد به یه روایت مست باشه، هر روز که لباس قرمز و نارنجی روسری بنفش داریم، حالا امروز قربتن الله اینا رو بپوشیم چه اشکال داره؟ شاید خدا پذیرو. با تعبیری که حضرت صادق علیه السلام فرمودن گفتن، حالا من اون تعبیر رو عوض میکنم چون روایت رو میدونید عوض میکنم، فرض که حضرت صادق میگن آقا اصلا یه همچین روزی نه کسی مرده نه کسی به دنیا آمده، خدا دوست داره امروز شما شاد باشیم، چش امروز میخوام شاد باشیم. بعد حضرت میگن آقا اگه شما یه روزی قربت الله واقعا شاد باشی خدا بهت اجر نمیده، برای رضای خدا واقعا باشی. چرا؟ ما چیزی از دست ندادیم. شما 9 ربیع شاد باشید یا 10 ربیع شاد باشید یا 13 ربیع شاد باشید، چیکار رو کار کیست؟ این روز روز شادی اهل بیت، این ایام ایام شادی اهل بیت، ما به احترام روایت شاد. نکته دیگری که جلسه پیش بهش اشاره شد، اینم بد نیست بگم، این است که آقا معنای رفع القلم که در ایام 9 ربیع گفته میشه آقا چیست؟ ببینید اینو چون یه نفری جلسه من میاد دیگه ناچاره حرف منو گوش بده، گوش ندید، هر جو شیرات داره بکید. من دارم سعی میکنم بحث علمی دقیق به شما. اولا راجع به اصل روایت رفع القلم، ظاهرا بین صاحبان رساله و فقها و اونایی که اهل روایت هم فرقه، یعنی بعضیا اینو قبول دارن، بعضیا در اصل این روایت شک دارن که آیا مثلا این روایت هست یا نیست. بر مبنای اون اصلی که ما داریم که به این راحتی نبر روایت رو رد کنیم، بنابراین ما رد نمی‌کنیم. ما میگیم نهایت اینه که ما نمی‌فهمیم معناش چیه. اما وقتی تفحص می‌کنیم ما از روایت رفع القلم اینو می‌فهمیم. یعنی فرض می‌گیریم ما از اون گروهی نیستیم که هر جا به هر روایتی برخوردن خوششون نیامد خلاصه به در و دیوار بزنن. نه. یا حتی روایت را مثلا ضعیف و سند نمی‌دانیم. نه، میگیم ما اصلا روایت هست. معناش چیه؟ ما یقین داریم که هیچ حرامی حلال نمیشه. نم یقین داریم. همونطور که یقین داریم هیچ حلالی حرام نمیشه. یعنی اگر ما یه چیزی رو حلال کردیم برای اینکه جامعه دوست داره، دیگه اون مشکل ماست. ما میگیم خب آقا مردم ناشاد میشن، بذار فلان بازیگرم بیاریم تو تلویزیون، با خواننده‌رم بیاریم تو تلویزیون، ازش تجلیل کنیم. خب روایت میگه وقتی معصیت کار رو تجلیل میکنید زمین ناله میزنه. روایت میگه بعضی از اینایی که تو تلویزیون ازش رو تجلیل میکنین عالم تکوین ناله میزنه. این سخن روایت. پس همون جوری که حلال حرام نمیشه، شنیدید که میگن طرف دم در جهنم وایستاده بود خوابش رو دیدن، گفتن تو چرا تنهایی؟ گفت بعضی از رفقای ما اهل غنا و موسیقی بودن، حلال شد رفتن بهشت. بعضی رفقای ما اهل مثلا عرق و ورق و شطرنج و چیشی و این حرفا بودن، حلال شد رفتن بهشت. ما معطل حلال بخشیده شدن این نماز دو رکعت نماز صبح، این اگه بگن دیگه طوری نیست کسی نماز صبح نخونه، ما میریم بهش کالم راحت میشه. حالا اگر حلالی حرام میشود که غلط، اگر حرامی حلال میشود که غلط. این بخش دوم پاسخ به این سوال بود. یقین داریم هیچ حلالی حرام نمیشه، هیچ حرامی هم حلال نمیشه. نکته سوم، آیا اونایی که تو جلسات منظم بودن ها، نه اونایی که شیش خط در میون خدای نکرده اومدن، چون اونایی که منظم اومدن، آیا ما در جلسمون راحت طلبی، بی خیالی، بی توجهی نسبت به منکرات را ترویج کرده ایم؟ قطعاً. یعنی اگر کسی نامه داده یا نوشته یا پیغام داده یا حرف زده گفته آقا وجدان درد شدیم، وای خدا سر درد شدیم، فشارم افتاد، چه حرفایی میزنن، خانم آب غم به من بده، خانم، اگر کسی در موقعیت قرار گرفته عمدتاً بابت چیه؟ عمدتاً بابت یک زور بازویی است که محکم آمده بر صورت لطیف ما خورده است که مرد حسابی چه بی غیرت نشسته ای و بی تفاوت که انقدر جمعیت بر در خانه علی هیزم آوردن. خب اما در کل سال یه روزو میگیم یوم الاستراحه، این میشه رفع القلم. ما در ادبیاتمون برای تمام سال میگیم چه وضعشه اینقدر سفره پهن میکنی، خودتو تحویل میگیری، سه مدل نمیدونم چایی دم میکنین، این کارو میکنین، این کارو میکنین، ولش کن، ببین قربت امام زمان رو، با نون خشکم سیر میشی را میفت. یه روز در سال برمیگردیم میگیم ببین اون روز اگه آقا و بچه ها نبودن ها، یادت نره کباب برگ حسابی آر خود سفارش بده، نقرس داری اگه میشه دو تا قرص بخور ولی کباب برگ رو سفارش بده. یه روز در ساله، این یعنی رفع القلم. ما میگیم شأن شما یا متدین بعضی از سبک کاری ها نیست، چه برسه به روحانی محل شما، چه برسه به مرجع تقلید شما، چه برسه به فلان عالم بزرگوار که ایشون مثلا شأن خودشو باید رعایت بکنه. یک روز در سال میگوییم این عالم بزرگوار بنشیند تخمه بخوره تو جمع، یعنی آدم ها ازش فیلم میگیرن که آیت الله العظمی نشسته داره تخمه میخوره. این یعنی رفع القلم. در طول سال میگیم به دخترت، به پسرت، به اطرافیانت، به خودت، به شوهرت یاد بده، بگو بابا ولش کن. تعبیری که هفته پیش با هم شنیدیم، ما گاهی از این تعبیر استفاده میکنیم با بچه هم، میگیم برای خوردن ارزش قائله. لا اله الا الله. آقای کربوشیان اینجوری میگه، ولی یه روز در سال میگیم نه بر خودت که بر ایالاتت خرج کن، برای خواهرت این کادر رو بفرست، برای داداشت دو کادر رو بفرست، به این زنگ بزن، به اون پیغام بده، اول اینو بپرس، شنگولوازی در بیار. ولی اگه جایش حلال است و حرام میشه، حرام است و حلال میشه، این در من مکتب اهل بیت و آل پیغمبر نیست. با چند تا مثال این سؤال رفع القلم رو پاسخ گفتیم. آیا معناش حرف زشت و بی‌ادبانه زدنه؟ حرام، نباید بزنی. اما در شأن حاج آقای شما، پدر بزرگ شما نیست. که مثلا خدا رحمت کنه پدر من یه در این کلا قرمزا میذاشت سرش مثلا یه وقت نوای ربی. حاج آقا مثل شما با این شن و برو و بیا و مثلا حاج آقا یه استخاره بفرمایید، حالا شما یه کلا قرمز گوشت سر نشستی اینجا، این سبک نی، این معنای رفع القلمه. ای یعنی ابراز کن، آشکار کن. همون دستی که بر صورتت سیلی میزند به خاطر سیلی که بر فاطمه زهرا زدن، همون دستو در نوه ربی بلند کن، بزن بر صورت اون ملعون، بزن. و الا شما نگاه میکنید بعضی از فقها دست زدن تو مجلس اهل بیت تو جایز نمیدونن. من نمیگم شما از او تقلید کنه تقلید نکنه، او خوب میگه یا بد میگه، میگه آقا شأن مجلس اهل بیت صلوات است. اما همونجا میگه بزن تو صورتش، به صورت مادر ما زدی، بزن تو صورتش، یعنی رفع القلم. و با یه ترک و یه دونه مثلا نمیدونم پیغام صوتی و یه دونه متن و یه جای نفر یه جزوه چاپ بکنه و با این چیزا، این مبانی نمیتونه از بین بره. یه جایش ممکنه ما یه ملاحظات خاصی بکنیم. و سوال پایانی که پاسخ بدم در این عرصه این که یه عده‌ای گفتند در فلانجا شیعه ای را حتما مثلا خونش را که ریخته شده به پای شما می نویسن به خاطر اینکه شما در نوه ربی تو خونه خواهرتون اینا نشستی شادی کردی. مثلا مدل سوال شما دقت کنید. اولین شیعه کشی زمانی برقرار شد که اصلا یه حرفا نبود. محسن ابن علی سلام الله علیه شیعه نبود، شیعه نبود. بچه های امام حسین برنامه نوه ربی گرفته بودن که کشتنشون. ادبیات کشتار، اولین کسانی که کشته شدن تو تکالیف جلسه هم بود ام فرور رو تحقیق کن. ام فرور کی کشته؟ خلیفه اول. چرا؟ چون از علی ابن ابی طالب دفاع میکنه. چون از علی دفاع میکنی جشن نوه ربی نبوده. و این نباید بهانه سستیه در اعتقادات بشود. ما همیشه این مثال زدیم، حتی من جلسه پیش فکر کنم جمله رو گفتم، گفتم اگه نوه ربی تو خونتون وهابی سنی ندارین و الا عبدالمالک ریگی لعنت الله علیه که دامادشون رو تو خونه خودشون میکشه، دامادش سنی، اعتقادات وهابیگری عبدالمالک ریگی رو قبول نداره، به یه معنای دامادش وهابیه ولی چون اینو قبول نداره میکشه. شما فتاوای کشتنا رو نمیدونید. ابن تیمیه میگه اگر کسی به پیغمبر سلام داد در مدینه توبهش دادی، توبه کردی چی؟ توبه نکرد بکشیدش. اینقدر راحت فتوای کشتن میدن، اینقدر راحت فتوای کشتن میدن، اصلا به مخیلتون نمیرسه، به مخیلتون نمیرسه. یه تعبیری بود راجب خوردن شیرینی ایام شادی اهل بیت، فتوا داده اگر کسی شیرینی تعارف کردن بهش، شیرینی ایام نوه ربی رو خورد. آخه الان شیرینیه که لعنه بر خلفا نکرده که، بدبخت. شیرینی رو خورد، از خوردن شیرینی توبه کرد، توبهش قبول، توبه نکرد خونش حلاله. فتواشو بعدن یادآوری کنید برای تو گروه بذار. فتاوا در این درجه از مرحله علمیه. اونا میکشند، کشته اند، خواهند کشت. برای شما ها دعا نمیکنم، خدا منو شهید راه ولایت امرمون قرار بده. شما هم دوست داشتید دعا بر خودتون بکنید. اما هر جا ما گفتیم شما شیعیان تقیه نکنید، ملاحظه نکنید، آشکارا شرایط دشمنی فراهم کنید، بگید بله. از مراجعی که متهمند توسط عده دیگری به اینکه شما وحدت را رعایت نمی کنید، من فتاواشون رو دارم. و مراجع، حالا بهتر بگم صاحب رساله هایی که مدعی اوج به اصطلاح اتحادن، اصل برگزاری مجلس را رفعی نمی کنند. میگن در مجالس خصوصی باشه اشکال نداره. یعنی هم کسانی که بالاترین ادعای بحث وحدت را و بحث ملاحظات را دارن، هم کسانی که متهم به وحدت شکنی هستن، همه معتقدند جان و مال و ناموس شیعه محترم است. به شما اجازه داده می شود به لحاظ فقهی، حالا این چیزی که مشهوره، من فتوای مرجع شخص شما رو نمیدونم، چیزی که مشهوره کفششو دارن میدزدن و کفش ارزش داره، میتونه نمازشو بشکنه. جان و مال و ناموس شیعه اینقدر محترم است، و وقت کسی بیاد بگه اب نداره، هر کاری میخوایم بکنیم بکنین، هر کسی هم کشتن، هیچ کسی حرفو نمیزنه، هیچ عاقلی حرفو نمیزنه. اما اگر ملاک کاری که ما بخواه انجام بدیم کشتن است، شما یه شیرنی اضافه هم برداری خونه دلاله. اگر ملاک فتاوا و استفتاءات، بیایید همشو نگاه کنید، شاید 10-15 تاشو من الان دارم که حتی براتون نشون بدم با اسامیش، منتها دیگه چون نهاراتون سر باره و اینا ممکنه دیرتون بشه، ولی من میشینم اینا نشون میدم بهتون، حرفم میزنم بهتون. اگر ملاک فتاواست که فتاوا میگه آقا دست از اعتقاداتت بر ندار و این اعتقادات را نعمر و کبارنا و صغارنا، ما اهل بیت امر میکنیم به فرزندانمون، به بزرگترامون و به کوچکترامون که به اونها لعن کنن و به اونها سب کنن. یکی از روشایی که اونایی تو که ایشالله خدا بهتون بچه کوچیک میده یاد بگیرین، بچه تون که پاش میخوره به میز، میزو نزنین. به میز چیکار داری؟ وقت عادت میکنه هر کی جل پاش وایساد باید بزنتش. وقتی پاش میخوره به میز، حالا من میخوام اسم نبرم الان، وقتی پاش میخوره به میز میگه تقصیر فلانیه، خدا لعنتش کنه. این منطبق با روایاته. روایات میگه اگر اونا سقیفه را نمیداختن درد و رنجی به شماها نمیرسید که به هیچ جای عالم نمیرسید. روایت میگه بچت میخوره زمین خون دماغ میشه تقصیر دومی. روایت میگه، من بر مبنای روایی میگه. حالا خواستید بعد روایات شو با هم میخونیم، نه که مصداقشو بگه، اصلشو داره میگه. روایت از امام مجتبی، فرزندانتون رو با بغض نسبت به سومی تربیت کنید، اسم میبرن حضرت، که اگر چنین تربیت نکردید بقیهشو کی میگه؟ یه نفر بگه انرژی مثبت به ما بگه بده. روایت میگه بچه هاتون رو با بغض نسبت به سومی تربیت کنید، که اگر زنده باشند و دجال ظهور کند به دجال ایمان میآورند، و اگر مرده باشند و در قبر باشند، در قبر به دجال ایمان میآورند. با بغض نسبت به سومی بزرگ کنید. اینا رو باید بپرسیم چجوری باید یاد بدیم به بچه هم. شما روایی بخواید برید جلو و برای منطق روایات اینه، چیکارش کنم؟ هر جاشم من نظر شخصی دادم بگیم تو نظر شخصی دادی، من میپذیرم. هر جاشم اشتباه گفتم، تو تمام فایل های صوتی، ساعت ها، بیش از صد ها، شاید نزدیک به 1000 ساعت فایل صوتی، تو فضاهای مجازی پخشه، تو سایت های مدارس پخشه، همه جا، هر جا شیراد داره بگید من درست میکنم، اب نداره. هر جاش من مبنای قرآن و روایت نبود، ادعای اسمت که نمیکنم، دارم میگم اتفاقا ممکنه جایش اشتباه باشه، درستش میکنم. ولی این مبانی اعتقادی رو نمیشه دستش زد به این راحتی ها، چون فلانی همین حرف رو زده. خب
بله،
غسل شهادت بفرمایند. نه من فتوا رو گفتم، بیا الان برای من مصداق آخه تعینه. الان شما که تو منطقه نیستی، همون خواستی بری یا رفتی، اتفاقا روز نوه ربی اونجا بودی، زنگ می‌زدم من فکر کنم ببینم چی باید جواب بدم.
آخه یکی به من میگفت چرا همه میان تو این ایام عکس پروفایلاشون شاد و قرمز میکنن، خب یه موقع دیگه بکنن.
اونی که این سوالو داره بیاد جلسه من باهاش صحبت کنم. من قرارم قبلا تو جلسه این بوده که هر کس سوال خودشو بپرسه، نه سوال او را. خیلی خوب دیگه، من میگم الان واقعا شما باز بفرمایید همه قرمز کردن؟ نه. قرمز بکنیم یا نکنیم، اینا میدونن که نوه ربی ما همه شادیم؟ میدونن بهتر اما میدونن میدانند. اما شما اجازه داری بهانه دست کسی بدهی؟ بهانه قتل عام، بهانه شیعه اذیت کردن، بهانه ها. ولی اون که شیعه میکشه. مگه اینایی که وسط جاده گرفته بودن، الان فیلماشو شما ها نبینین، برای تو خوب نیست. وسط جاده پیاده کردن 3 تا دونه راننده کامیون بدبخت. سوالش ازشون اینه، میگه شما شیعه یا سنی؟ خب میدونه چی باید بگه. میگه ما سنی هستیم. میگه وضو بگیرین. یکیشون به سبک اهل خلیفه وضو میگیره، دو تای دیگه اونو نگاه میکنن یاد میگیرن. 3 تاشون رو میکشن، کامیوناشون رو به هم دارن میرن. تو فضای مجازی پر اینا. شما فکر کردین الان مثلا شما بگید لبیک یا عمر مثلا همه ولتون میکنن؟ آقا بکشه میکشه. میگم وقتی دامادشو میکشه برای اینکه تو با من همراه نیستی. این ماجرای اتوبوس تاسوکی بود اسمش دیگه، این کار همین ریگینا بود. چیکار کردن اینایی که سوار اتوبوس بودن، پیاده کرده بودن شب، نصف شب همه رو به رگبار بسته بودن، اینا برای چی؟ اینا همشون شیرینی نهربی داشتن؟ اینا اصلا پروفایل میفهمیدن یعنی چی بیچاره ها؟ وقت بکشه میکشه، اصلا بیکارا کاری نداره. ولی اگر کسی سوالای مستاقی داشت، ببینید من الان همه مصادیق رو نمیتونم جواب بدم، باید بگم کدوم منطقه چه شیرینی. جمعه خواهر خانم شکریان برای جلسه شیرینی‌های قرمز خیلی خوشگل آورده بود. خب حالا مثلا متناسب ایام بود. خب حالا تو خونه، توی دفتر، تو هر جا یه وقت شیرینی داد. حالا یه نفر بگه من میرم تو میدان اصلی مثلا زاهدان روز نهربی بالا واسه قرمز شیرینی قرمز میده. خب خودش جونش گرفتم دستش. وظیفه داری؟ نه. ولی وظیفه داری به جای شیرینی خریدن بری کتاب گزارش لحظه به لحظه از شهادت حضرت زهرا را بخری و در جمع فامیلت پخش کنی و برای نوجوانایی که میخوانن جایزه تعیین بکنی. ولی این وظیفه رو داری. امروز اگر کسی جورابش قرمز نبوده باشد خلاف وظیفه عمل کرده تو این جلسه ما؟ نه، شاید مطابق وظیفه عمل کرده چون نامحرم هم بوده اونجا. ولی آیا این نسبت به این روایت هیچ وظیفه‌ای نداره؟ نمیدونم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا انشالله اون چه خیر از صدقه سر امام زمان سلام الله علیه بر این خانه و اهلش نازل بفرمایید، اون چه شر است به احترام امام زمان از این خانه و اهلش دور بفرمایید. خدا به احترام امام زمان آن به آن محبت ما نسبت به حجت خدا و بغض ما نسبت به دشمنان اون بزرگوار افزون بفرمایید. خدا آرزوهای قلبی همه جمع حاضر و همه دوستان امیرالمومنین هر جای عالم هستند به احسن وجه برآورده به خیر بفرمایید. شادی روح گذشتگانمون، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که گردن ما حق دارند، خاصه اونهایی که در شادی اهل بیت شاد بوده اند و در غم اهل بیت غمناک. بخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.